عمل مخلصانه در بیان آیت الله ناصری.
حضرت سجاد علیه السلام می‌فرماید: ولیس عندی ما یوجب لی مغفرتک. پروردگارا، من چیزی ندارم که وسیله آمرزش من بشه. هممون این رقم با خدا صحبت بکنیم: خدایا، من چیزی ندارم که در خانه تو بیارم و سبب آمرزش و عفو و بخشش تو بشه. هیچی ندارم. این اولیش بود. دومیش، در اعمالم عملی ندارم که سبب عفو و بخشش من شود. خدایا، من یه عملی که از اول عمرم تا به حال، عملی که بتونم بگم اینه برای تو آوردم و این عملم سبب آمرزشم میشه، همسی عملی از خودم سراغ ندارم. حضرت سجاد میگه. سومیش، پروردگارا، توی کارهام و اعمالم هرچه بررسی نمودم قد پیدا کردم که نجات من جز به فضل و احسان تو راه دیگری ندارم. این حضرت سجاد میگه و برای تعلیم ما حقیقت هم همینه. حالا به هر کدام ما بگن چه عملی داری در خانه خدا ببریم که سبب آمرزشت بشه، چی میگی؟ واجبات تو. ما اعمالی که داریم، یه اعمال صالحی داریم، مثلا عمل صالح، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح، این یه سری اعمال صالح ماست. یه سری اعمال هم داریم واجبات، یه سری اعمال هم داریم محرمات. از سقص خارج نیست. اعمال صالحه، واجبات، ترک محرمات. چه زیه داریم ما؟ چه داریم؟ اعمال صالحه، واجبات، ترک محرمات. یه چه عمل داریم ما؟ اعمال صالحه را کی گفت قبول درگاه شده؟ مکه رفتی؟ خیلی خوب. کربلا رفتی؟ مشهد رفتی؟ قرآن خوندی؟ تذکیری به ایتام فقرا کردی؟ کی گفت قبول شد؟ برای هوا و هوس نبود، برای ریا نبود، خودنمایی نبود، برای این نبود. یه عملی بیارید ناصری که برای خدا بوده. کربلا رفته، مکه رفته، مشهد رفته، نماز شب مثلا خونده، اگه خونده باشه نماز خونده، اینا قصد چی بود؟ هدف چی بود از نیابادا؟ یه عمل صالح انسان در عمل سراغ داره بین و بین الله، در اعمال صالح. واجباتش ها کدوم واجبات ها؟ با شرایطش انجام بده واجبات ها. همینطوری که حضرت حق خواست همون رقم انجام دادی، نماز ها دا، واجبات ها دا، نماز دا، روز دا، اعمال دیگر دا، هرچه هست واجبات ها دا، هرچه هست واجبات زیاد ها، برید یاد بگیره. محرمات ها، ترک محرمات، کدوم ترک محرمات؟ کجا ترک حرام کردم من برای خدا؟ و محرمات که غیر محدوده، خیلی برای ما غیر زیاده. هر میشود که گناهان کبیره رو فرمود 80 تاست، صغیره که دی الله اکبر. کدوم اعمال من مورد قبوله؟ من الان که حالا مسافرم، میخوام برم محله آخرت، برم اونجا بمیرم، امیدم به چیه سه میخوام برم؟ با کدوم اعمالم امیدوارم میخوام برم؟ این مقدار انسان فکر بکنه، واقعا خدا میداند. آخه من مکه رفتم، کی گفت قبول شد؟ اینا برای خدا بود. عملی که برای خدا باشد قبول میشه، نه برای خود نمایی. ناصری برای من برمیدن برای خود نمایی میره، بگرد آدم خوبیه، خدا شاهد است، یه شای ارزش نداره. نمازش هم اینطور، نمازش هم که برای خدا نباشد یه شای ارزش نداره، خدا شاهده. من برای خدا باشه ارزش داره. خودم رو گول نزنیم، همه مکالمون رو پس برگرد. خدا میداره. یه فکری باید بکنیم. خدا میداره. و واجبات انجام دادم، مشهد میره مرتب میرد مشهد، مرتب میرد مثل همین من کربلا. بابا دیگران هم حق دارند، کسانی هستن یه دفعه در عمرش مشهد نرفته، خواهی اگه راست بگی برای خداست بده به او بره، هر سال از سال خودت میری خیده هم بده به او بره، خیش و غم بگی نیستی، آب رو دارم هست، یا باشه کی بده به بگو تو رو مشهد، ما هم خواستم به همون نمیرن تو برو، برای خدا هم چکاری کردی تا با ها در عمرت؟ هم نه میخوام برم مشهد. آقا علی ابن موزر رضا فرمودن کیه خواب دیده؟ کیه خواب دیده؟ که چه؟ که هر مشهد که مرده فوت کرده خوابش دیدن، اون وقت گفته هر حضرت علی موزر رضا هر چه اومدم مشهد، حالا حضرت علی موزر رضا اومدن باز دیدم، حالا منم مرتب از سال دومتم از پنجش دفعه میرم مزد، ما یه دفعه میرم مشهد که وقت مردم علی ابن موسی رو دیدنم، همطوره نیست از علی مشهد هر گردوی که گرد نیست که، اون آقا با اون عملش با اون حقیقتش، نه تا با این ریاکارید خود نمایید، این فایده ندارد که ناصری هرچی میخواد برید مشهد حضرت احترام بهت نمی کنه. این چیست بر جان؟ برای خدا اگر عملی شد اهلا و سهلا، اون خریداره گرونم می خره اگر برای خدا شد.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
اما اگر که نه هر می شود که لای پیده که هر یه شای ارزش نداره، و اینجا ما گیریم آقا، واجبات انجام دادیم، دعا خوندم آقا، من منبر رفتم آقا، وقتی برای خدا نباشد یه شهرش نداره چکارش رو پیدا کنیم حاصلی. پس به در خونه خدا، خدایا من فقط چشم داشتم به احسان توه، عملم هیچی، از عمل هیچ، عمل خبری نیست، نمیدونیم یعنی برای خدا انجام دادم یا نه، اگر داده باشم محرمات ترک کردم، اگه برای خدا ترک کرده باشی ارزش داره، اما اگه برای آبرو، برای اینکه مردم نفهمند فحشت بدارن، برای اینه چشمشو کنترل میکنه، چشم بذاری نگاه نمیکنه، مردم بگن آدم خوبیه، یه فر ارزش نداره. اما اگه برای خدا، خدا حرام کرده است این فعل حرام من انجام نمیدم، این ارزش داره، خدا خریدار این عمله، خیلی هم گرون میخره، عتیقه است، عتیقه است و میخره مفصل، خدا میدانه برای خدا باشد. اما هم خودمون گول میزنیم، خیلی هوا خودمون گول میزنیم، به گمانمون حد میشود که داریم عمل خوب انجام میدیم و حالی که خیر نیست، اینطور خدا شاهد است نیست، ناصری گمان میکنه برای خدا عمل، اینطور نیست، گمان میکنه، این ارزش نداره. هل حاصل آقا منظور حضرت اینه میفرمون، شما ممکنه به من بگی عاشق چی میگی آخه، خدا در قرآن این همه سفارش کرده است، من بخشندم بخشندم عفو میکنم، در دعاها در روایات اهل بیت این همه اهل بیت فرمودن خدا میبخشد عفو میکنه، مایوس نشید مایوس نشید مایوس نشید، پس اونا چی میگن تو چی میگی؟ ما حرفمون یکی ازا، من میگم که اگه یه کاری نکنیم برادرها که از قابلیت عفو و بخشش به در بریم، اندازه دارد خدا میبخشد، اندازه دارد، خیلی رب نمیبخشه به صریح قرآن. حضرت لقمان به پسرش چی گفت؟ گفت یا بون لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، شرک به خدا نیار، شرک به خدا آوردی برای خدا شریک قردادی ها، این گناهت قابل عفو بخشش نیست، یعنی قابلیت عفو بخشش نداری، کسی که شریک برای خدا قرار بدن طریق قرآن دیگه میشه چکارش کنی؟ راجب مشرکین چقدر آیات متعدد بر مذمت اینها هست؟ یعنی میخوام این عرض بکنم بنده گناهانم زیاد نشد که از قابلیت عفو بخشش خارج بشم. عفو بخشش اندازه و حدی داره، خدا هم که میخواد عفو بخشش بکنه اونم اندازه داره. خیلی یاره هر مقداری باشد عفو بخشش نیست. آقا صریح قرآن است، ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا نمیبخشد کسی که شرک به خدا بیاره. شرک به خدا دو قسمه، یه شرک جلیه یه شرک خفیه. شرک جلیش بت میپرسته، ستاره میپرسته، گاب میپرسته، اینا میمون میپرسته. حسن الان کسانی که میمون میپرسته خدا شده میمون. آقا الحاصل این شرک جلیه. یه شرک خفی هم هست، ریای در عمل. ریای در عمل، عمل انجام میده برای که دیگران بفهمند. آقا حواست باشه هر میشود که و در روایت دارد که روز قیامت که میشه انسان میبرن پای میزان عمل، پروردگارم من فران نماز خوندم، منبر رفتم، نمیدم چیکار کردم. بله، اما ریای در عمل کردی، عمل برای من انجام دادی و برای فلانی من شریک کردی در عملت با او، من واگذار کردم عمل کلشو به او، برو مزد از اون بگیر. منی که ریای در عمل کردم، منبر میدم هم برای شما هم برای خدا، شریک کردم خدا را در این کارم، برای که شما بگید آدم خوبیه، مزدم هم از خدا بگیرم، برای این منبر رفتم. روز قیامت که میشه خدا میگه که من را شریک کردی، من خوب شریکیم، تمام شق شرکتم واگذار کردم به اونا، برو از دم مزد بگیره، برو. ارزش نداره این شرکه، مگر اینکه توبه بکنه. شرک در عمل قابلیت از بر بخشش و عفو و احسان نیست. بله، توبه بکند از اعمال گذشتش خدا جبران میکنه، اون درست. اما اگر بدون توبه با ریا از دنیا برد، این هیچ قابل بخشش و ارزش نیست. از و لذا میفرماید که بعض از گناه ها هست که انسان انجام میده دیگه هیچ قابلیت برای بخشش الهی نداره. حالا ببینید مثلا فرض هم قاتلین امام، کسی که امام رو بکشه، این توبهش قابل جبرانه؟ میشه توبه کنی؟ توبهش هم قبوله؟ ابن ملجم کسی امیر رو شهیدش کرد، حالا این توبه بکنه، توبهش قبوله؟ چی قبوله؟ چه توبه؟ بعضی از گناه ها انسان انجام میده، انسان از قابلیت توبه و قابلیت رحمت الهی خارج میکنه. لذا انسان سعی کوشش این باشه که گناه نکنه، اگر هم احیان دنیا فورا توبه بکنه که به اون درجه نرسیده.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدای سربلند باشی.
سلام.
پنجری را
پیوسته سر
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
حقوق ملت فلسطین.
بنگزدی جو برنامه ما
و سلام علیکم. من پشتکانکوی هستم.
سالهای سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.
بوی گل می شفافت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
عیب از ماست اگر دوست ما مستور است، دیده بکشا که بینی همه عالم تور است. یارب این پرده پندار که در دیده ماست، باز کن تا که ببینم همه عالم نور است. سلام به شما عزیزان و دوستان و مهربانان، شمایی که بیقرار عهد یار بر آستان جانان در انتظار نشسته اید. آرزو می کنیم مشمول رحمت الهی باشیم و عمر و زندگی هممون پر از برکت و خیر باشه.
تسبیح رعد، ذکر درختان، دعای باد، جنگل در این سحر به نماز کیستا. شب گرچه میخ کوب هزاران ستاره است، درهای آسمان همه باز است بامداد. پس بامداد ساعت خوبی است گریه را، باید که مثل موج به سجاد سر نخواهد. باید با دلم کنار بیایم، با خودم، با خدای خودم کنار بیایم. اصلا باید به خودم بیایم. باید رخصت این راه را از نور علی نور بگیرم. باید هزار آینه باشم سر وجود را.
مرا خود با تو سری، با تو سری در میان هست، وگر وجودی دارم از مهرت گدازم، وجودم رفت و مهرت همچنان هست، همچنان هست.
هر روز سحر بشارت باران.
آفرینش مرموز جهانی شاعران را برمی انگیزد تا از قابلیت زبان عرفانی برای بیان اسرار ناگفته و مگوی بهره بجویند. این امر بر اثرگذاری هرچه بیشتر کلام در مخاطب کمک می‌کند. آثار بسیاری از نویسندگان و شاعران فارسی زبان سرشار از مفاهیم اخلاقی و عرفانی است. زبان برای همه اندیشمندان و صاحبان قلم حکم ابزاری را دارد که از طریق آن مفاهیم عمیق معنوی و اخلاقی را بیان می کنند و با پوشاندن این مفاهیم عمیق با لایه‌ای از شیرینی و مطلوبیت ادبی قبول آن را برای مخاطب ممکن و آسان می سازند. در ابتدای امر این لایه دلنشین بسیار شیرین است، چرا که خواننده را جذب متون می کند. اما با باز کردن لایه زیبا و شیرین ظاهری مخاطب به مفاهیم زیبا و عمیقی دست می یابد و آن را در روح جستجوگر خود جاری می سازد. کلام مولانا از همان هاست که لایه ظاهر و باطن آن زیبا و خواندنی و شنیدنی است. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و مأنوس‌تر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. به نام حضرت سلام و همچنین سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. دوستان، به بیت 2868 از دفتر دوم مثنوی رسیدیم، داستان مسجد زرار و پیامبر. اجازه بفرمایید خلاصه ای از داستان رو عرض کنم و ادامه مبحث رو از ابیات به اتفاق بخونیم. مسجد قبا ساخته شده بود. در کنار این مسجد قبا منافقین اومدن مسجد دیگه ای ساختند و بسیار شکیل حتی این مسجد رو ساختند به نیت این که بتونند بین مردم اختلاف بندازند. وقتی کار این مسجد تمام شد، آمدند خدمت حضرت پیام‌آور، درخواست کردند برای اینکه تبرکی بشه حضرت به مسجد وارد شه. البته قصدشون تبرک نبود، بلکه میخواستند یه تایید ضمنی از حضرت بگیرند. خب به این واسطه میتونستند به مقاصد خودشون راحت تر برسند. حضرت گفتش که جنگ تبوک در راهه و من باید به جنگ برم، بعد از جنگ میام. ولی به قول مثنوی حضرت رسول میدونست که اینها قصد تفرقه انداختن دارن. خلاصه به جنگ میرند و برمیگردند. این منافقین هم میان پیشش میگن که خب قول داده بودی بیام. وحی از طرف خداوند میاد به حضرت که اینها قصد دغل دارند و فریب دارن میدند و تو این کار رو نکن و باهاشون اتمام حجت کن حتی اگر جنگ بشه. خب تا اینجا اومده بودیم، ادامه ببینیم که ابیات بهمون چی میگند. خب پیغمبر به اون قوم منافق داره صحبت میکنه. گفت ای قوم دغل، خاموش کنید تا نگویم رازهاتان تن زنید. گفتش که آقا جون بیشتر از این حرف نزنید، نیرنگ بازی نکنید، خاموش باشید، وگرنه اسرار شما رو آشکار میکنم. چون نشانی چند از اسرارشان در بیان آورد، بد شد کارشان. شمعی از اسرار باطنی اونها از فکرهایی که داشتند در نهان فاش کرد پیامبر و اینها حالشون بد شد. قاصدان زو بازگشتند آن زمان، حاشلله دم زنان. این فرستادگان منافقین که رفته بودن پیش حضرت رسول برگشتند و همینجور که برمیگشتند گفتند پناه بر خدا، پناه بر خدا. هر منافق مصحفی زیر بغل سوی پیغمبر بیاورد از دغل. منافقین دیدن اینجوری شده، هر کدوم یه قرآن زیر بغل زده بودند و اومدن پیش پیامبر، ولی حیله و فریبی باز در کارشون بود. بهر سوگندان که ایمان جنتی است، زان که سوگندان کجان را سنتی است. ایمان به معنی سوگنده، جنت هم سپر میشه. این دوتا کلمه رو از آیه 16 سوره مجادله برداشته، به این معنی که سوگند خیش را سپر خیش ساختند. صحبت این بیت اینه که اینها رفتند قرآن رو برداشتند، اومدن تا در حضور حضرت رسول قسم یاد کنند. بعد میگه اینها سوگندشون مثل سپر بودش، میخواستن برای خودشون سپری ایجاد کنند. به همین خاطر اومدند قسمهای زیادی یاد کردند که این قسم زیاد یاد کردن به قول مولانا شیوه تبهکارانه. چون ندارد مرد کج در دین وفا، هر زمانی بشکند سوگند را. میگه اشخاص تبهکار نسبت به دین و ایمان هیچ وفایی ندارند. چون وفا ندارند، بنابراین به راحتی سوگند خودشون رو نقض میکنند. راستان را حاجت سوگند نیست، زان که ایشان را دو چشم روشنی است. میگه آدم هایی که نیکوکارند، راست پیمانند، به قسم خوردن نیاز ندارند. بعضی ها میبینید توی خودمونم زیاد شاید باشه، مثلا متاسفانه حالا این عادت شده، نه اینکه بگیم از بد بودن انسان هاست، عادت شده، عادت بدیه. توی معامله ها بلافاصله قسم میخورند که این رو اینقدر خریدم، اینقدر باید بفروشم و این صحبت ها. میگم این عادت شده، حالا شاید خیلی نشه بهش ایراد گرفت، ولی باید در بین خودمون این رو هم حذفش کنیم. به هر حال میگه کسی که زیاد سوگند میخوره معلومه کارش یه جاش ایراد داره، ولی کسی که سوگند نمیخوره نیکوکاره و در کارش قل و غشی نیست، در خودش احساس این رو نداره که احتیاج به قسم خوردن داشته باشه. نقض میثاق و عهود از احمقی است، حفظ ایمان و وفا کار تقی است. کسی که عهد و پیمان و میثاقی داره این رو میشکونه، معلومه آدم احمقیه. ولی کسایی که حرمت سوگند رو نگه میدارند، سوگند نمیخورند، 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 وقتی این سوگند رو خوردند حرمتش رو حفظ میکنند، اینها شیوه پرهیزکاران رو دارند. گفت پیغمبر که سوگند شما راست گیرم یا که سوگند خدا. دیدیش اینها اومدن سوگند دارن میخورن، قرآن رو بردن، میگن به این قرآن قسم ما قصد سویی نداریم از برپای این مسجد. پیغمبر جواب میده، میگه که من سوگند شما رو قبول کنم یا حرف خدا رو قبول کنم، خدا داره به هم میگه. باز سوگند دیگر خوردند قوم، مصحف اندر دست و بر لب مهر صوم. دوباره وقتی پیغمبر این حرف رو زد، اینها دوباره شروع کردن سوگند خوردن که به خدا و به این قرآن قسم که ما قصد بدی نداشتیم. میگه که هم به قرآن قسم میخوردند و هم خودشون رو روزه‌دار نشون میدادند که به حق این کلام پاک راست، کان بنای مسجد از بهر خداست. که به قرآن قسم که این بنایی که ساختیم، مسجدی که ساختیم، به خاطر خدا ساختیم. اندر آنجا هیچ حیله مکر نیست، اندر آنجا ذکر و صدق و یاربی است. میگفتند اونجا قرار نیست مکری باشه، هیچ مکری در کار نیست، اونجا فقط ذکر قرار گفته بشه، راستگویی هستش و یارب گفتن. گفت پیغمبر که آواز خدا میرسد در گوش من همچون صدا. پیغمبر خواستش کار رو تموم کنه دیگه، گفتش آقا جون من صدای خدا رو دارم میشنوم، خدا داره به هم میگه شما دارید فریب کاری میکنید، من این رو دارم میشنوم. مهر در گوش شما بنهاد حق، تا به آواز خدا نارد سبق. نارد سبق اینجا یعنی دسترسی پیدا نکنید. میگه گوش شماست که گرفته شده، خداوند روش مهر زده تا آواز خداوند رو نشنوید، تا صدای خداوند رو نشنوید. نک صریح آواز حق میآیدم، همچو صاف از درد میپالایدم. میگه الان صدای خداوند آشکار به گوشم داره میرسه، با این صدا انگار که اون ناخالصی های من رو میگیره و پاک پاکم میکنه. همچنان که موسی از سوی درخت، بانگ حق بشنید که ای مسعود بخت. میگه دقیقا مثل موسی که از درخت صدای خداوند رو شنید، که بهش میگفت ای کسی که خوش اقبالی. از درخت انی انا الله میشنید، با کلام انوار میآمد پدید. حضرت موسی از درخت ندای منم خداوند تو میشنیدش و همراه با این کلام نور پدید میومد. چون ز نور وحی در میماندند، باز نو سوگندها میخواندند. ولی منافقین اصلا این حرفا رو انگار نمیشنیدند. وقتی پیغمبر میگفتش خدا داره بهم میگه، باز انگار نمیشنیدند و دوباره سوگند میخوردند. چون خدا سوگند را خواند سپر، کی نهد اسپر ز کف پیکار کرد. میگه وقتی خداوند میگه سوگند و قسم مثل یک سپره، یه جنگ آور، یعنی این منافقین که اومده بودن به جنگ، خب معلومه این رو زمین نمیذارند، این سپر رو توی دستشون نگه میدارند. باز پیغمبر به تکذیب صریح، قد کذبتم گفت با ایشان فصیح. دوباره پیغمبر با صراحت این دفعه خیلی جدی گفتش که شما دروغ میگید. خب این وسطه اصحابم واسطه بودند، چند نفری واسطه بودند. یکی از اینها تو ذهنش یه فکری میاد، میگه که خب اینها دارن این همه قسم میخورن، پیامبرم کسی نبود که آبروی کسی رو ببره، چرا قبول نمیکنه یا یه جوری این موضوع رو حلش نمیکنه. بخونیم ببینیم چیه، ببینیم جواب چی میگه. تا یکی یاری ز یاران رسول، در دلش انکار آمد زان نکول. میگه وقتی پیغمبر داشتش با اینا صحبت میکرد و از قبول درخواست این منافقین امتناع